بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شکری 20 اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الضمین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وصلى على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد در این کلام شهید صدر در مورد تقریر مسلک حدس در باب اجماع محصل یه نکته کوتاه عرض کنم. اون اینه که تو کلام آقای هاشمی در آخرش یه جمله‌ای داره، میگه اجماع محصل کشف از ارتکاز میکنه الذی هو عبارت اخرى عن السیره المتشرعیه. و بنابراین بحثایی که در مورد سیره متشرعه و اشکالاتی که در صغرای سیره متشرعه هست، اینجا هم همون بحثا درش میاد. و ما این نکته رو عرض بکنم که این که ایشون میگه ارتکاز همون سیره متشرعه هست به این جهته، سیره در واقع یک روش عملی هست که متشرع در عمل دارن، ولی نفس روش عملی خودش نقش آفرین نیست در استنباط. روش عملی و سیره عملی همیشه یک ارتکازی در بطنش داره. فرض کنید که مسلمان ها همش به خبر واحد عمل میکنن. یه موقعی هست به خبر واحد عمل میکنن چون واجب عمل کردن به خبر واحد، یه موقعی چون مستحب عمل کردن به خبر واحد، یه موقعی چون حجت خبر واحد، امثال اینها. یه نکتهی همراه با اون عمل خارجی باید باشه، ولی معمولا عمل خارجی اون به وجوه مختلف قابل حمل هست. بنابراین سیره متشرعه رو که ما میگیم حجته، در واقع حجیتش به معنای امضاء یا حجیت و اعتبار اون ارتکازی هست که همراه سیره متشرعه است. سیره و قلام هم همینجوره، نه این اختصاص به سیره متشرعه نداره. اصلا سیره به معنی عامش همیشه با اون ارتکازی که همراهش هست سنجیده میشه و اعتبار سیره به معنای اعتبار ارتکازی هست که خمیرمایه اون سیره هست. و همین جهت ایشون در واقع میگه این به منزله این هست که این مثل سیره متشرعه هست، این که میگه عبارتون اخران سیره متشرعه به همین معناست. خب اینجا حالا یه نکته عرض بکنم. ما که به هر حال اون اشکال رو مطرح کردیم که ارتکاز هم اجماع از ارتکاز هم کشف کنه، ارتکاز به خودی خود دلیل برای اعتبارش نداریم، چون باید سوال کرد که اون منشأ ارتکاز چیه. ممکنه منشأ ارتکاز یک امری باشه که غیر قابل پذیرش باشه، و اینی که ارتکاز یک امر حسی هست و احتمال خطاش در این ضعیفه، نه اینجور نیست. ارتکاز میتواند امر حسی باشه و خیلی روشن نیست که ارتکاز امر حسی است یا هم حسی. و این نکته هم زمینه بکنم، اگر در جایی که یک اخباری باشه ما شک کنیم که این اخبار حسی هست یا حسی، ما بگیم یک اصل عقلایی هست که اخبارات رو حمله به اخبار حسی میکنیم، این بیان در ارتکاز نمیاد. ارتکاز از سنخ اخبار نیست که ما جایی که شک، اگه شک کنیم که این ارتکاز آیا بر مبنای سیره است یا بر مبنای حس است یا بر مبنای حدس است، ما بگیم شاید بر مبنای حس باشد بنابراین پذیرفته بشه. علاوه بر این که حالا اون بحث دورانم بین حس و حدسم به طور کلی به عنوان یک اصل عملی اغلایی صحیح نیست، یک اماره اغلایی است و در جایی که به اصطلاح احتمال حدسیتش یک احتمال قابل توجه جدی هست یا مزنون هست و امثال اینها، اونجاها اصالت الحس جاری نمیشه. یعنی که نفس احتمال این که اون ارتکاز مبتنی باشه بر یک منبع فاسد، اون باعث میشه که اون ارتکاز اعتبار نداشته باشه. یعنی که حاجه ها کلن مسلک حدس رو قبول ندارن، میگن مسلک حدس درست نیست، مسلکی که ایشون پذیرفتن مسلک تقریره و میگن بر اساس مسلک تقریر بین اجماع مدرکی و اجماع غیر مدرکی فرقی نیست. قطعی المدرکیه هم معتبر هست فضلاً عن محتمل المدرکیه، و تنها شرط حجیت اجماع اتصال اجماع به زمان معصوم هست، یعنی به زمان حضور معصوم علیه السلام. ایشون بیانشون این هست که در واقع اگر اصحاب ائمه، و قبل از اینکه من این مطلب رو وارد کلام حاجه ها بشم، یه نکته رو اینجا عرض کنم، اون اینه که در مورد سیره متشرعه که اجماع به سیره متشرعه بازگردونده شده در کلام شهید صدر، در واقع یه مطلبی تو کلمات هست، فرق بین سیره متشرعه و سیره اغلا، اون اینه که میگن سیره اغلا به منات امضاء شارع و تقریر شارع حجت هست، ولی سیره متشرعه نه مستقیما کشف میکنه که حکم شارع این بوده، بنابراین در واقع حکم شارع علت ایجاد این سیره شده، علت ایجاد این سیره شده و بنابراین از باب کشف معلول از علت از سیره متشرعه ما کشف قول امام، حکم جامع سنت من القول و الفعل و تقریر ما میکنیم. این بیانی که دارم، ولی با این اشکالی که ما به اجماع مطرح میکردیم که ممکنه که اجماع ناشی از یک مدرک فاسد باشه، این همین اشکال به سیره متشرعه هم میاد، سیره متشرعه هم شاید ناشی از یک مدرک فاسد باشه، چون در واقع روح مطلوب هر دو یکیه دیگه. بنابراین اگر سیره متشرعه هم بخواد تصحیح بشه، باز باید به تقریر تصحیح بشه، به تقریر تصحیح بشه. اینه که اجماع و سیره متشرعه و سیره اغلا همه اینها یه نکته واحد دارن، اون بحث تقریر هست، عدم رد، امضا، گذاشتن عدفعی نیست، چون اینکه حتما سیره متشرعه از مدرک، اینکه بله سیره متشرعه ناشی از حکم شرعی است، ولی ممکنه ناشی از یک برداشت خاطئ از حکم شرعی باشه، برداشت نادرست از حکم شرعی این سیره متشرعه، همچنان که در مورد اجماع گاهی اوقات برداشت نادرست از یک حکم شرعی در اجماعی که قطعی المدرکی است و ما مدرکش رو نادرست میدانیم، این مطلب همینه دیگه، این همین در مورد سیره متشرعه محتمله. بنابراین جایی که پس اگر حجت باشه از باب عدم رد و امضا و تقریر و اینها هست، اینی که اجماع و سیره اغلا و سیره متشرعه همش به یه جا برمیگردن و به یک نکته واحد و اون نکته تقریر اشاره و عدم رد اشاره و امثال اینها باز میگردن. و تقریر و عدم رد هم در واقع به دو بیان دلیل برای امضاست، یکی به بیان حکم عقلی که امام معصوم علیه السلام تکلیف شرعی داره که بر اساس بر علیه بدعت‌ها و تحریفات و تغییراتی که در دین ایجاد شده نسبت به اونها عکس العمل نشون بده و اظهار مخالفت کنه. فعلل عالمان یظهر علمه، یک وظیفه شرعی امام علیه السلام هست. یه بیان، یه بیان دیگه منهای این بیان اون اینه که اصلا دعب ائمه معصومین چنین بوده و این دعب باعث میشه که یک ظهور حالی برای سکوت امام علیه السلام نسبت به این مطلب ایجاد کنه. در مثلا این سکوت حال و این ظهورهای حالیه اینها هم حجت هست. البته این بیان دوم یه مقداری نیاز به توضیحات داره که آیا همچنان که ظهورهای لفظیه حجت هست، ظهورهای حالیه هم حجت هست، منات حجیتش چیه و داخل در اون بحثای هست که تو بحث تقریر باید اونها پرداخت. من حالا وارد این بحث نمیشم، تفصیلش در اون بحث. حالا ما با پذیرش این دوتا مطلب توضیح در مورد این که اجماع چجوری هست که با مسلک تقریر رو خواهم توضیح بدم. ببینید بحث این هست که اگر میخواییم بگیم تو این مسلک هم حتی در جایی که یقین داریم که مجمعین به استناد یک دلیل خاصی فتوا دادند، اون مجمع اینجا اجماع معتبره. توضیح و ذالک این که اگر تمام اصحاب ائمه مثلا به استناد آیه‌ای از آیات قرآن یک فتوایی رو داده باشن، اگر امام علیه السلام با این فتوا موافق نباشه، هم از جهت اینکه وظیفه امام هست که بر علیه این فتوا موضع بگیره و هم دعب خارجی مطلب هر دو تقریری که برای حجیت تقریر هست اقتضا میکنه که امام علیه السلام رد کنه این مطلب رو. البته لازم نیست که حتما بیان کنه که استناد شما به این آیه ناصحیحه، باید حکم مسئله رو بیان کنه که حکم مسئله اینجور نیست که شما قائل هستید. ولی اگر مطلبی مطلب صحیحی رو به استناد آیه قرآن آیون قائل بشن، به استناد آیه قرآن به مطلب صحیحی برسن، فرض کنید که حالا مثال واقعیش رو بزنم در مورد لا تبطلوا اعمالکم، لا تبطلوا اعمالکم بعضی ها تمسک کردن به این برای لزوم ادامه دادن عمل واجبی که شروع کرده و حرمت قطع عبادات. خب اشکالاتی در مورد این وجود داره، این آیه به این مطلب ربطی نداره. حالا ولی اگر اصل این مطلب درست باشه که عبادت قطعش حرام باشه، آیا واجب هست بر امام معصوم علیه السلام که اعلام کنه آقا چرا به این آیه تمسک، که این آیه که دلیل نیست؟ یا دعب خارجی امام علیه السلام این مطلب هست که این مطلب رو انکار کنه؟ پاسخ مطلب این که هیچی که از این دو مطلب ثابت نیست. ما اینکه امام علیه السلام اشتباهات علمی افراد ولو در برداشت از آیات قرآنی اون وظیفه داشته باشه که بیان کنه که این آیه رو شما بد فهمیدید و این آیه به اون مطلبی که شما میخوایید مطلب بله مطلب درستیه، ولی این آیه دلیل بر اون نیست، ما دلیل نداریم که امام معصوم وظیفه شه یا دعب عملیش این هست که نسبت به آیات قرآنی هم عکس العمل نشون بدن و ابراز کنند که مطلب شما درسته. نتیجه این مطلب این هست که اگر اجماع ولو به استناد یک مدرکی وجود داشته باشه، اون فتوای مجمع علی با عدم رد اشاره تصحیح میشه ولو استنادش تصحیح نشه، صحت مستندش اثبات نشه، و نفس فتوا مطلب اثبات میشه.
خب اون خود مجمعین من احساس نمی کنم که موجزه
یه خب همین نمیم فرق این فرق همین از اقرار ما دلیل نداریم که ما دلیل برای این نداریم که این اقرار به ذهن اشکال داشته باشه.
نه اگر
فرض کنید افراد خیال میکنن حال گوش کنید در امور غیر شرعی که قطعا همینجوره دیگه، مثلا مردم خیال میکنن که زمین ساکنه. خب اون
شأن امام میشه.
اما آیا همه اموری که یک نحوه از آنها هست
همه علمای آیه رو
ما دلیل نداره خیلی ثابت نیست که وظیفه داشته باشه؟
نه وقتی یه فتوایی بدن که مطابق همون باشه این به ذهن نمیزنه که امام
نه عرض میکنم دو تا تقریر هست، هیچ تقریر ثابت نیست. نمیخوام بگم ثابت هم هست که این شکلی نیست، من اینو نمیخوام اثبات کنم. بگم ثابت نیست که ده به امام، شاید هم ده به امام این بوده، ولی برای ما
عدم رده
به تو چه حدی
باشی که ثابت کنه؟ یه مقدار محتمل. نه این واقعا اگه هرچی امام مسئول یه نظر مخالف داشته باشه با حالا مجموع شیعه
بهم.
این تو چه مسائلی؟ تو هم مسائل مختلفه
نه در همه این مسائل اگر حکم شرعی حکم شرعی که وجود داره باید حکم شرعی بیان شه. حکم شرعی اونی که نه اونی که حکم وظیفه امام وظیفه بیان حکم شرعی داره، اما وظیفه بیان این که آیا آیه قرآن درست فهمیدی یا غلط فهمیدی دلیل ما نداریم که امام علیه السلام یه همچی وظیفه‌ای داره. یعنی نمیخوام عرض کردم ثابت نیست، نه ثابت العدمه، ما برام ثابت نیست که حتما امام علیه السلام یا وظیفه دارد معنای صحیح آیات قرآن رو بیان کنه یا دعو خارجیش این است. در همه موارد نه، در این هم این نکته رو زمینه بکنم، در این که در اکثر موارد هم اگر اینجور چیزها باشه امام بیان میکردن و امثال اینها اونم بحثی نیست، ولی گاه گاهی این احتمال وجود داره که نفس بیان کردن یه محظوراتی داشته. آیا در این حد از اهمیت هست که حتی اون محظورات احتمالی که هست ما بگیم که امام علیه السلام اون محظورات رو رعایت نمی کرده و امثال اینا؟ خیلی ثابت نیست. یعنی بهتر به طبیعی ببینید من گاهی اوقات یه نفر آیه قرآن رو یه جور اشتباه میخونه، یه نفر داره قاری یک ذمه میده یه جایی که باید فتحه بده فتحه میده امثال اینا، اگر هیچ محظوری نداشته باشه به طور متعارف آدم میره بهش میگه که بابا این آیه را اشتباه خوندی، اینجاش غلطه، اینجاش اینجوری، امثال اینها. ولی نوعاً چرا نمیگه؟ خیلی وقتا یا دسترسی نداری، حال نداره، حالا در انسان عادی رو بخوام بگم، یا حال هم داشته باشه میترسه که اون طرفش بر بخوره از جهت حیثیتی براش مسئله دار باشه تو جامعه، این مقداری براش سنگین تموم بشه، چی بشه؟ یک محضورات اینجوری وجود داره دیگه. اگر وظیفه شرعی اینا این نکاتی هست که وظیفه شرعی باشه، این نکات مانع وظیفه شرعی نیست، توجه میکنید این نکات مانع وظیفه شرعی نیست، ولی اگه وظیفه شرعی نداشته باشه خب دایی نداره که به قول معروف میگن سری که درد نمی کنه دستمال نمیدن. که اینه که در خیلی وقتها فرض کنید علمای شیعه یک مطلب اشتباهی متعرض شدن، نفس این که بگه شما اشتباه کردی چه واسه ممکنه اعتماد به نفس اینا رو از بین ببره، نمیدونم چیزشون رو برش مشکل ساز باشه امثال اینها، و اینجور چیزها اینجور نکات در جایی که وظیفه شرعی باشه مانع نیست که انفاق وظیفه شرعیش بیاره. خب باید انسان به خیلی وقتا در حدی نیست این موانعی که وجود داره که در حدی از اهمیت نیست که باعث بشه انسان وظیفه شرعیش رو بیان نکنه، ولی در جایی که وظیفه شرعی نباشه چه بسا مانع باشه. اینه که ثابت نیست که امام علیه السلام خارجن در همه موارد اینجور خطاها رو متذکر می شدن، نه از جهت وظیفه شرعی و نه از جهت دعو خارجی امام علیه السلام، این مطلب ثابت نیست. خب
اون روایت که میگید تا زمان امام باقر مردم شیعه و نمیدونستن احکامشون از عامه میگرفتن و اونجور چیزا و اینا چیزی بود با اون موقع امام مسعود چرا
نمیومد نمیومدن سراغشون؟ ان مثلا الامام کالکعبه، یعنی ببینید بحث اونو من یه موقعی پارسالم در موردش توضیح دادم، اون مطلب اینه که بحث اینه خیلی وقتها این اولا این تقریری که ما میگیم تقریر در جمیع اعصار نه در یک عصر خاص. امام علیه السلام زمینه تقریر گاهی اوقات خیلی وقتا زمینه تقریر برشون وجود نداشت به خاطر شرایط سختی که وجود داشته از جهت بیان اینها اصلا. ولی اگر در جمیع اثار چیزان اهل بیت در زمان کل اهل بیت امثال اینها این که نه گیر میاد، بله بله عرض کنم خدمت شما این یعنی اون شرایطی که برای بحث تقریر هست که احتمال بحث تقیه، احتمال اینجور چیزها، اون به اصطلاح تقریر دلالت سکوت بر موافقت انسانی که ساکت شده با اون مطلب، این خب یه شرایط خاصی داره. اون نمیشه در چیزهای همیشه، نه در زمان امام صادق و باقی نمیشه، چون اونا شرایطشون اینقدر شرایط دشواری که زمان امام باقی رو امام ائمه قبلی و اینها. این دکتر به شما عرض بکنم، بعضی ها تصور میکنن که مردم بعضی تصور میکنن که بعد از قیام امام حسین و حضرت زینب و حضرت سجاد که اون سخنرانی‌ها رو کردن دیگه تمام مملکت اسلامی آشوب شد و بر علیه خلیفه قیام کردن و چی کردن و این حرف ها حرف های بی خودیه. یعنی در واقع اینقدر حکومت اینها حکومت مستحکمی بود، تنها کاری که حضرت زینب و حضرت سجاد تونستن انجام بدن این بود که نذاشتن شعله حق خاموش بشه مطلقا، بله یک سوسوی از نور حقیقت به اصطلاح باقی موند، اونی که بعداً اثر خودش رو گذاشت. یعنی زمینه به اصطلاح خونخواهی امام حسین در اواخر دوره بنی امیه و امثال اینها که به هر حال نهضت‌هایی که اکثرا هم نهضت‌های باطلی بود، مثل همین نهضت بنی العباس به نام سیاه جامگان، در واقع این نهضت این بدبختی اینه که مشهد ما یه تیم فوتبال درست میکنه به نام سیاه جامگان، سیاه جامگانی که مرکز چیزش به اصطلاح همین بنی العباس که از ائمه ما رو اینا کشتن، امام رضا به دست همین سیاه جامگان کشته شدن. اینا سیاه جامگان اصلا شعار بنی العباس بوده و بعد از اون هم سادات معمولا سبز میپوشیدن و بنی العباس سادات منظم به اصطلاح علوی ها، علوی ها هاشمی ها، اونم بنی العباس هم هاشمی هم، علوی ها نوعا سبز پوش بودن و اونها البته بحث لباس ها نه بحث عمامه و اینا، عمامه یه بحث دیگری هست، نه کلا اینا با هم دیگاه قاطی میشه، عمامه و اینها خیلی وقتا اشخاص عادی هم سیاه سر میکردن، رنگای مختلف چیز میکردن، عمامه یک تمیز خیلی خاصی نبوده، خود پیغمبر چندین عمامه داشته در جنگ های مختلف، گاهی عمامه سیاه سر میذاشته، گاهی عمامه های دیگه سر میذاشته، همسایی من نه. به هر حال عرض کنم این نهضت هایی که رخ داده همسایی من خیلی هاشون به خونخواهی نهضت امام حسین هست و اینو متأخره، اینجور نیست که شرایط از جهت بیداری مردم اینقدر شرایط آماده باشه، اینقدر قضیه رو راحت اینا چیز کردن، ذهنیت مردم رو هم این کردن که خب یک کسی بوده برای حکومت وقت خارج شده ما خفش کردیم رفت بیکارش. یعنی از جهت فرهنگی و روانی هم جامعه رو توجیه کرده بودن، این توجیه بوده که خیلی افراد براشون برای زمزمه های مخالفتی بود، ولی این زمزمه های مخالفت کم کم کوفه رو شما در نظر نگیرید که نهضت به اسکلا توابین درش اتفاق میفته و اینها. کوفه اساسا از قدیم یه محیط آماده برای حرکات شیعی هست، در غیر کوفه، منهای کوفه، در سایر بلاد اسلامی کاملا مسلط بودن خلفا بر اوضاع و اینا، ولی کم کم آرام آرام یه مقداری که از اون به اصطلاح سختگیری هایی که روی مسلمان ها بوده چیز میشه، آرام آرام زمینه های گرایش به تشیع ایجاد میشه که زمینه به وجود آمدن نهضتی که امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در جامعه اسلامی اون روز ایجاد کرده بود فراهم میشه، که بعدم اوایل امام کاظم هم فی الجمله هست، بعد اونم به تدریج به سختی گرایده میشه. در این اینجوری بگذاریم. خب در مورد اجماع، شرط عمدهش اتصال به زمان معصوم هست. شرط واقعیش یعنی اجماع اصحاب ائمه معتبر هست. اجماع علما هم از این جهت که کاشف از اجماع اصحاب ائمه هست اعتبار داره، و الا اجماع علما به خودی خود اعتباری بهش نیست. بنابراین اگر شهرت اصحاب فقها هم کشف از اجماع زمان معصوم بکنه کفایت میکنه. اینو مهم اینه که ممکنه حتی ما قائل به این بشیم که در بعضی موارد ولو شهرت هم هست، این شهرت کاشف از اشخاصی که مثلا ابن جنید که کمتر تو اون صمیم فقه رسیده از سلف صالح ما قرار داره، مخالفت او مانع از این نشه که ما کشف کنیم که اصحاب ائمه مثلا فتواشون به چه شکل بوده. ولی حالا چجوری این اتصال کشف بشه؟ اتصال گاهی اوقات مسئله به جهت مبتلا به بودن، مبتلا به بودن یا به جهت تصادفی دیگه. ما میدونیم این مسئله از زمان معصوم، در زمان معصوم علیه السلام مطرح بوده، از لابلای تعابیری که در روایات وارد شده یا از فتاوای عامه خیلی وقتا کشف میشه که اصل این موضوع مسئله در زمان ائمه علیه السلام مطرح بوده. اینجا خب این مطلب مطرح میشه که اگر نظر اصحاب ائمه غیر از نظر دارجه در میان فقهای عصر بعد باشه، این حتما انعکاس پیدا میکرد. این نمیشه که یک نظری داشتن و این نظر دفن شده باشه و هیچ به عصرهای بعدی منتقل نشده باشه، لوکان لبان. و بنابراین ما از این که در عصرهای بعدی هیچ صحبتی از نظر مخالف این نظر اجماعی علمای اعصار متأخره نشده کشف میکنیم که اصحاب ائمه نظرشون همون شکل بوده، به خصوص اگر فتاوای عامه هم بر طبق این مطلب باشه که برای کشف که نظر فقهای ما همون شکل بوده مطلب روشن‌تر هست. ولی گاهی اوقات که مسئله اولا مسئله مبتلا به نیست، ثانیا قرائنی بر این که این مسئله در زمان امام علیه السلام به عنوان یک مسئله اصلا مطرح بوده باشه وجود نداشته باشه، جایی که اجماع مدرکی باشه، یعنی یک مدرک موجود باشه، اینجا خیلی وقتا وجود این مدرک مانع از احراز اتصال این اجماع به زمان معصوم است. این مدرکی که خیلی وقتا ممکنه ما بگیم که شاید گاهی وقت مثلا شیخ طوسی شما میبینید بر اساس یک روایت یه فتوایی داده، ما نمیدونیم آیا علمای قبلی اصلا این فتوا درشون مطرح بوده یا نبوده. این احتمال در جایی که مدرک وجود داره احتمال داده میشه که اصلا اجماع متصل به زمان معصوم نبوده. مدرکیت اجماع گاهی اوقات مانع احراز اتصال اجماع به زمان معصوم میشه. اگر مدرک نداشته باشه که این چطور شده که علما یه همچین فتوایی دادن، در در حالی که هیچ مدرکی وجود نداره. خیلی وقت آدم مطمئن میشه که این یدن به ید از طبقه قبلی گرفته شده و امثال اینها به تعبیر محمد بورجیری مثلا اصول متلقات و امثال اینها بوده و این از اثار قبلی به اینها به ما رسیده و امثال اینها. ولی در جایی که یک مدرکی برای اجماع وجود داره اینجا و اون مبتلا به بودن و اون نکته‌ای که عرض کردم، قرائنی که بر وجود این مسئله در زمان معصوم نباشه، این خیلی وقتا مانع احراز اتصال اجماع به زمان معصوم میشه. حالا خارجن هم گاهی اوقات اینجور حتی جواب میفرمودن که گاهی اوقات مثلا تو ساب مدارک میگن که مثلا مسئله اجماعیه، آدم مراجعه میکنه میبینه که مثلا علامه اولین بار تو فلان کتابی مسئله رو مطرح کرده، گاهی اوقات تصریح میکنه میگه و هاذه فروع لم تحرر من قبل، این مسئله که من تازه این مطلب رو مطرح کردم. گاهی اوقات به این نکات توجه نمیشه، دعوای اجماع شده. اینجا خب پیداست که اجماع من نه اصلا مطرح نبوده، میگه لم تحرر من قبل. نه نه لطف اینا نیست، گاهی اوقات غفلت شده از اینکه این مطلب اجماعی نیست. اینا یه دو سه چند تا کتاب معروف رو دیدن خیال کردن که کتابای قبلی هم باید مثل همینا باشه و امثال اینها. حالا بعد تو بحث بعدی مسامحات که در نقل اجماع هست میپردازیم. بنابراین نتیجه بحث این میشود که مدرکی بودن مانع اصل حجیت اجماع نیست، مانع احراز شرط حجیت در بعضی موارد هست. این محصل عرض ما تا این جای بحث. خب بحث اتصال اجماع به معصوم یه سری خصوص، این حالا مطالبی که گفتم مطالبی بود که حاجی‌ها فرموده بودن. اینجا یک اتصال احراز اجماع به زمان معصوم یه بحث مبسوطتری به کلام شهید صدر در کیفیت احراز اتصال سیره، حالا چه سیره اغلا چه سیره متشرع به زمان معصومشون مطرح کرده. حالا اون ما تکمیل این بحث رو به اونجا واگذار میکنیم، این بحث بحثی است که اونجا باید مطرح بشه، بحث سیره که میپردازیم. چون عرض کردم اصل اجماع و سیره و سیره اغلا و سیره متشرع همشون به منات واحد هستن، همشون هم احراز اتصال به زمان معصوم درشون معتبره، یه سری بحث های مشترک دارن. یه خب چون شهیستد اونجا مطرح کرده، ما اونجا هم این بحث رو بهش خواهیم پرداخت.
مبنای حدسن احراز اتصال به زمان معصوم رو میخواد؟
نه نمیخواد. شبه؟ احراز اتصال نمیخواد. میخواد بگم که حدس ممکنه زده بشه ولو احراز اتصال نکرده باشه. مثلا علمای معروفی که هست میگن علما حتما، یعنی اگر تام باشه، حالا ما که میگیم تام نیست، ممکنه این حدس ها بر مبنای مدرک فاسد باشه. اونایی که میگن نه حتما این بر مبنای مدرک صحیح هست، خود همین اتصال رو احراز میکنه. مثلا شهید صدر که قائل هست میگه ما از اجماع کشف میکنیم که یک ارتکاز متصل بوده، لازم نیست در رتبه متقدم احراز اتصال بشه. نه، خود همین اجماعی که الان متأخر هست کاشف از اینه که یک ارتکاز متصلی بوده و اون ارتکاز متصل که اندام خواهد حجت است و همساله. خب عرض کنم خدمت شما این بحث تقریبا تمامه. بحث بعدی در مورد اجماع منقول هست.
اگر اهل سنت علماشون
یک
فتوایی
داشته باشن، والله بحث دیگه است. اون بحث تقریر معصوم اینا اونجا هم مطرح است و اون حالا بحث دیگه است که اون سیره متشرعه رو که ما قائل هستیم بیشتر سیره متشرعه در فتاوای اهل تسنن متجسد هست. حالا اونو تو بحث سیره متشرعه اون مبنای آیبورجردی که فقهشی منزلی تعلیقه بر فقهام هست اونجا بهش میپردازیم. بحث از بعد از اجماع ما بحث سیره رو بحث میکنیم. عرض کنم این محصل بحث در مورد اجماع منقول. اما اجماع محصر، اجماع محصر، اما اجماع منقول، اجماع منقول مرحوم یک بحثی تو کلمات آیون به عنوان اصل مفروض گرفته شده، اون اینه که اگر ناقل اجماع مطلبی رو نقل کنه که به نظر منقول و الیه و به نظر عرف متعارف و به نظر ناقل، به نظر همه مثلا این قد مسلمش ملازمه داشته باشه با قول امام علیه السلام، قول امام ملازمه داشته باشه، نقل این شخص حجت هست و با او قول امام علیه السلام اثبات میشه. حالا یا نقل سبب یا نقل مسبب، حالا توضیحات تفصیلیش بعداً عرض میکنم. در جایی که نزد هر سه گروه، هم ناقل هم منقول الیه هم عرف متعارف، این ملازمه ثابت باشه، میگن ادله حجیت خبر واحد این نقل اجماع رو شامل میشه. حالا از اون مساماتی که در نقل اجماع هم وجود داره اونا رو بگذاریم، این به عنوان اصل مفروض قرار دادن که اجماع منقول به خبر واحد از مصادیق خبر واحد است. ولی به نظر میرسه اصل این مطلب محل مناقشه است. توضیح و ذالک این که ما قبلا اشاره کردیم که خبر واحد در احکام حجت، خبر واحد در اثبات عدالت و شرایط رواد، خب اون هم بحثایی که از حجت هست و حجت نیست، این مطلب خبر واحد در موضوعات اون خب مورد تأمل هست، حجیت و عدم حجیتش. حالا باید ببینیم که این بحث ما داخل در کدوم یک از این سه شق هست، داخل شبیه احکام، شبیه عدالت رواد، شبیه به موضوعات امثال اینها. پاسخ مطلب اینه که باید دید اون وجه حجیت خبر واحد اقتضا میکنه که خبر واحد در ما نحن و فی حجت باشه یا اقتضا نمیکنه. خب من اگر البته ما خبر واحد رو در موضوعات حجت بدانیم، بحثی نیست که اینجا حجت، فرض ما در اینجایی هست که ما خبر واحد رو در موضوعات حجت نمیدانیم، که ما هم قائل به همین شدیم که ما دلیلی بر حجیت خبر واحد در موضوعات نداریم. اونی که دلیل داریم خبر واحد در احکامه. حالا من وقت گذشته فقط یه نکته تکمیلی بحث قبلی عرض بکنم. ما در بحث این که خبر واحد در اثبات عدالت رواد حجت هست، ما به دو بیان استشهاد میکردیم، با حاج آقا صحبت میکردم، یه سری مناقشاتی داشتن در عرائض ما که مناقشات به جایی هست عرض میکنم. من استدلالم این بود، یکی میگفتم اطلاق ادله که ارجاع داده به رواد اون بحثای رجالی رو هم شامل میشه. حاج آقا میفرمودند که ظاهر ارجاع به رواد این هست که از اون جهتی که اونها درش کارشناسن، میگید به زراره ارجاع داده شده، به یونس ارجاع داده شده و همسایین، شما باید اثبات کنید که به اینها به جهت رجالی هم مراجعه میکردن، اینا مرجع رجالی بحث بودن، به عنوان فقها بودن، بله همینجوره به عنوان فقیه به اینها مراجعه میکردن، بحث هست. اما به عنوان یک رجالی چی؟ نه موردین به عنوان برای تشخیص این که یک راوی هست یا راوی نیست، نه برای تشخیص این که راوی هست یا راوی نیست، اینا یک تخصص ویژه داشتن. این ما اونجا
اعتماد داشتن، یعنی ادارا گفتن
نه، اگر اینها مورد تخصصی داشته باشند در رجالی اطلاق میگیره این موارد رو، اشکالی نمی کنی، یه بحثی که قبلا این بود که اطلاق داره اطلاق نداره، اطلاقش رو در هر چیزی که اینها کارشناس اونها هستند و اینها به اصطلاح متخصص در اون هست اشکالی نداره. ولی سغرویان آیا زراره رجالی بوده؟ محمد مسلم رجالی بوده، ابی بصیر اسدی رجالی بوده و امثال اینها. نه معلوم نیست، مثل سایر افراد چرا خاصی نمیخواد؟ اگه تون خاصی نمیخواد عادیه دیگه، اینا با افراد دیگه فرقی ندارن. بس اینه، اینا آیا یه امتیازی از دیگران داشتن در شناخت عدالت راویان یا عدم عدالت راویان؟ ممکن اینا تفاوتی نداشتن، مثل سایر افراد بودن. پس بنابراین این داخل در هم امور موضوعی است. تشخیص این که مثلا این خمر است یا خل است، تشخیص این که این آقا مثلا مسلمان است یا کافر است، اینجور تشخیصات یک تخصص ویژه زراره نسبت اونها نداره. این یه نکته. اما در مورد عرض کنم اون بحث سیره متشرعه بود، هاشو این فهم در سیره متشرعه ثابت نیست که به منات به اصطلاح اعتبار قول رجالی باشه. این میتواند به منات این باشه که از قول رجالی اطمینان حاصل میشه. من به نظرم خیلی سخت هست ما بگیم همه این مراجعاتی که به ائمه رجال میشدن به جهت اطمینان و امثال این هاست. اثبات خیلی به نظرم مشکله. شاید آدم مطمئن بشه که مراجعاتشون فقط در دایره اطمینان نبوده، تمام مواردی که اینها میگفتن به مجرد قول استادشون اطمینان برشون حاصل بشه، مجرد این سوالاتی که میکردن سوالات اطمینان بخش بوده امثال اینها، من به نظر مشکل هست و اون اطمینان رو شاید سخت باشه. ولی یه نکته دیگه حاجه ها زمیمه کردن و اون نکته مهمیشون گفتن حالا اگر قبول کنیم که به منات اطمینان نیست، ممکنه به منات این که زن شخصی می آورده. ما اثبات این که قول رجالی ها به عنوان یک زن نوعی ولو زن نیارد، اینو نمیشه اثبات کرد. به تعبیر دیگه چون اجماع اطلاق سیره متشرعه اطلاق نداره، باید به قدر متیقنش تمسک کرد. قدر متیقن سیره متشرعه حجیت قول ائمه رجال در صورت حصول زن شخصی از قولشون هست، بیشتر از این نمیشه اثبات کرد. و این مطلب درستی هست زن شخصی. من حالا اطمینان رو اون یه اشکال اول بود، اون اشکال اول رو با حاجه ها نه از هر بابی، از هر بابی، نه زن خاص، زن خاص ولی به شرط زن شخصی حجت کرده باشه. شما چون ما فرض داره که نمیدونیم که شعره چجوری حجت کرده، شعره دو جهتش بوده، بحث انصداد اینا نیست. بحث اینه که شعره مقدس قول ائمه رجال رو به شرط حصول زن حجت کرده باشه، ما بیشتر از این نمیشتونیم اثبات کنیم. اینه که نتیجه این بحث این میشه شرط حجیت قول رجالی اون مقداری که ثابت هست به شرط حصول زن نه. حالا میخوام ببینیم بحث من این هست که آیا حالا در بحث اجماع، نقل اجماع، ما دلیلی داریم برای اینکه نقل اجماع خودش حجت هست، یا نقل اجماع مثل شبهات موضوعی است که اگر خبر واحد در شبهات موضوعی حجت باشه حجته، اگر حجت نباشه حجت نیست. پاسخ مطلب اینه که ما دلیل نداریم، چون اون هیچ یکی از اون ادله‌ای که نه ارجاع به تک تک روات ربطی به اجماع داره، حالا تک تک روات اطلاعش مثلا ما میخواستیم بگیم که مثلا مراجعه به زراره برای تشخیص عدالت و عدم عدالت روات رو هم در بر میگیره، ولی به اجماع ربطی نداره، ربطی به اجماع نداره. اما سیره متشرعه، سیره متشرعه برای این که به اجماع به عنوان مدرکی از مدارک احکام مراجعه میکردن ما نداریم. اون موقع بحث سیره تمسک به اجماع که اون زمان ها مطرح نیست. بنابراین ما دلیل بر این که اجماع منقول داخل بر ادله حجیت خبر واحده نداریم، اینه که مرحوم شیخ جزء منهای بحثه. چی؟
نقل مستحب باشه،
نقل مستحب باشه چی؟ اگر نقل مسبب باشه اون شبهاتی که مرحوم شیخ و اینا مطرح، نقل سبب رو میخوام اینجا اشکالم هست. بله، نقل مسبب اون بحثای مرحوم شیخ اینجا مطرح میشه که واقعا نقل مسبب هست نیست هم سایه نیست، اشکال با نقل سبب هست اینجا. اگر به اعتبار اینکه نقل سبب هست امثال اینها، این داخل در شبهات حجیت اجماع در شبهات موضوعی هست. حالا در مسبب
یه نکته دیگه اینه، معمولا میگن اجماع خبر معقول به خبر واضح رو در کنار متواتر قرار میدن. حالا
اینجا اجماع منقول به خبر متواتر اشکال ما بهش وارد نمیشه.
بعد اگر
میان فرمای شما نتیجه بحث ما خبر متواتر هم نمیگیم، اجماع منقول به بینه اونو معتبره. این اشکال ما جای از خبر واحد باشه، ولی بینه در موضوعات حجته. بینه حجته. بنابراین اگه دو نفر ادعای اجماع بکنن اون این اشکالات ما نمیاد، این اشکال ما نمیاد دیگه. داخل هم بحثای شیخ هست که
اون یه بحثی که آوان دارن از این ناحیه نیست که این چون علم آور نیست دلیلی بر وجهت استعمال نگاه ندارن که واحد باشه متعدد، از این نگاه ندارن چون در کنار متواتر بودن. بحثش از این ناحیه است که اجماعی که معقول لازم نیست حتما علم آور باشه، اینکه متواتر باشه می تواند حجت باشه به ذهن خاص.
نه داخل خبر واحد رو میدونن.
حالا
نه میگن که شیخ بحثشو ببینید، شیخ میگه آقایون اجماع منقول به خبر واحد رو از مصادیق خبر واحد دونستن. عرض من اینه که از مصادیق خبر واحد در موضوعاته، نه از مصادیق خبر واحد در احکامه. پس شرطش اینه که ما خبر واحد رو در موضوعات حجت بدانیم، که خیلی سخته. خبر واحد در احکام خب خیلی راحت‌تر هست و بنابراین متوقف هست بر حجیت خبر واحد در موضوعات که اثباتش مشکله. بله اگر بحث مسبب رو بخوایم پیش بکشیم بحث فرق میکنه. اینه که بین مبنای سبب و مسبب اینجا تفاوت جدی پیدا میکنه که حالا این رو ملاحظه بفرمایید، من فردا ان شاء الله در موردش توضیح میدم. صلی الله علی سیدنا نبی محمد و آله و سلم.